أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث جد مسئله بررسی شؤون مولا. عرض کردیم که در ارتباط امام علیه السلام با مکلفین، امام علیه السلام شؤون مختلفی دارن و از جایگاه های مختلفی صحبت می فهمن و بعد در هر کدوم در استدلال حکم شرعی تفصیل قائل بشن. جایگاه اول جایگاه بیان مسائل قانونی بود. حضرت می‌خواستن یک قانونی رو بیان بفرمایند که حالا در فضای مسائل قانونی گاهی حکم بیان می‌کردن، گاهی موضوع رو، گاهی طریق رو و گاهی فلسفه رو و امثال اینا که هفت نمونه‌ش رو در جلسات گذشته با هم مرور کرد. جایگاه دوم در فضای برخورد امام علیه السلام فضای تربیت و راهنمایی های اخلاقی معنوی. فضای تربیت هم خودش باز انواعی داره، حالا اخلاقی معنوی نگیم، تربیت و راهنمایی. گاهی و واقع تربیت های عمومی است، یعنی امام علیه السلام در مقام راهنمایی عمومی انسان ها هستن، با شخص خاصی هم کاری نداره. مثلا خطبه های نهج البلاغه چه بسا عظیم بابه، مثلا که امیرالمومنین صلوات الله علیه ایستادن مردم رو موعظه میکنن، میگن مثلا تجهزوا رحمکم الله، مثلا بار سفر ببندید. درسته، خب دارن یک موعظه میکنن در مقام بیان مثلا قانونی نیستن که حالا بستن بار سفر از نظر قانون مثلا چنین است و چنان است. وقتی میگیم فضای قانونی، یعنی فضای تنجل و تعذیر، فضای ثواب و عقاب. وقتی میگیم فضای تربیت، یعنی فضایی که درش ناظر به ثواب و عقاب و حد که حرمت مولا نیستیم، داریم میگیم یه چیزی مصلحت خودتونه، داریم به خاطر این مصلحت دنبال این کار حرکت بکنیم، حالا چه اصلا چوبی داشته باشه یا چوبی نداشته باشه، تعذیر و تنجیلی خلاصه معیار نیستش. این خطبه هایی که اهل بیت صلوات و سلام خوندن، نصیحت های عمومی، غالبا از این باب دیگه. شما مثلا وقتی میرید سر یک درس اخلاق میشینید، مثلا توی درس اخلاق میرید میشین موعظه گوش کنید، نمیرید اونجا بشین مثلا کسی برای شما خطاب قانونی بکنه، امر و نهی بکنه، به شما دستور بده، این حرفا نیستش. و لذا خیلی هم کاری نداره که الان گوینده شأن قانونی اصلا داره یا شأن قانونی نه. یکی از شواهد این که این مباحث مواعظ و خطب و اینها خطابش خطاب قانونی نیست، خطاب تربیتیه، اینه که بسیاری از مخاطبینش اصلا اهل بیت صلوات الله و سلام رو به عنوان دارا بودن منصب قانونی قبول نداشتن. یعنی مثلا مخاطبین شیعیانن، آدم میگه خب آمدن مثلا از امام علیه السلام اطاعت کنن، ولی اینجوری نبوده. خود فرمایشات مثلا امیرالمومنین علیه السلام مخاطبینشون حضرت رو حاکم میدونستن، نه که حضرت مثلا نائب مثلا رسول خدا در امور مثلا شریعت تلقی بکنن. دیگه عمده مخاطبین امیرالمومنین اهل سنت بودن توی کوفه. یا مثلا مواعظی که ائمه دیگه فرمودن خیلیش مواعظ عمومی است. امام صادق علیه السلام جلسه‌ای داشتن، یه عده زیادی آدم نشسته بودن که خیلیش به امامت حضرت معتقد نبودن، اوامر حضرت رو هم بر خودشون نافذ نمیدونستن. خلاصه سیاق این روایات و فضای صدورش، یعنی مخاطبینش، کاملا نشون میده که فضای قانونی نیست. لذا ما به راحتی میفهمیم، حالا مفصلا رو بحث میکنیم، از اینجور اوامر ما اینجا وجوب استفاده نمی کنیم. شما ابواب المواعظ بهار رو بردارید بخونید، پر از صیغه افعله، ولی ما یک وقت اینجوری نیست اینا رو بخونیم بگیم اوه چقدر مثلا واجبات، همه این کارا واجب واجب واجب، اصلا تلقی وجوبی از اینجور مباحث نداشتیم و ند. دسته دوم تربیت های خصوصیه. تربیت های خصوصی یه مقداری قضاوت کردن در موردش سخت‌تره. اون هم این است که اصلا کسی میاد خدمت امام علیه السلام، حضرت نسبت به این شخص به خصوص یه دستورات رو بیان میکنن. حالا گاهی مواقع است که صرفا باز داره توصیه میکنن، میره خدمت حضرت که مثلا یا ابن رسول الله اذنی منو موعظه کنید، درسته؟ حضرت مثلا موعظه میفرمان دیگه چند تا سفارش، خب مثلا موعظه استفاده وجوب نمیکنه. یعنی حالا قبل که این بحث رو هم طرح بکنید، تلقی فقهی خود شما الان قادم بود که اینا ذات رو وجوب نمیکنه، گرچه موعظه موعظه چی است؟ فردی است. حضرت میگن انزل دنیا من نفسک که منزلت مال وجدت و فی منامک، دنیا رو مثلا به منزله یک پولی در نتیجه که تو خواب مثلا پیداش کردی، درسته؟ ثم مثلا استعقل در مثلا فرط حل تنبت بیدار شد دستش داد. هیچ کس نگه مثلا یکی از واجبات شریعت این است که آدم دنیا رو مثل مثلا خواب ببینه، درسته؟ یه نه یه موضع اخلاقی است، مالا مثلا جناب جابر بن یزید جوفی بوده، درسته؟ یا فرداش مثلا فردای تربیتی. ولی گاهی مواقع تو این تربیت های خاص ما به یک نمونه های مواجه میشیم که حضرت باید تأکید بیشتری به کسی یه چیز رو دستور میدن، اونجا یه مقدار قضاوت کردن ها سخت میشه حقیقتش، که ما از جهت فقهی باید مثلا چی بگیم و چجوری مثلا تحلیل کن. مثل اون روایت که در کشی بود در اختصاص هم آمده که داره عن العیاشی سألت عبدالله ابن محمد ابن خالد در محمد ابن مسلم، یه در مورد محمد ابن مسلم پرسیدم، قال کان الرجل شریف موسی را، حدیث رو شنیدید حتما. این محمد ابن مسلم یک شخص بود خیلی با شرافت و منزلت و کان موسی را پولدار هم بود. فقال له ابو جعفر علیه السلام تواضع یا محمد، امام باقر علیه السلام بهش فرمودن که محمد خودتو پایین بیار. خب حالا شما باشین این تواضع چی برداشت میکنید؟ یه مقداری سخت بود.
شروطیه مثلا برای این شخص خود وجوبی داره، اونم را خوش وجود برداشت میکنه.
خب یعنی همین سخته دیگه. خب این عرض کنم. حالا من رو باید تا آخر بخونم. لحنش شما این تلقی معلم مسلم چی بوده؟ این حال معلم مسلم از امام باقر، یعنی مال همون زمان خلاصه جوانی میان سالی معلم مسلم، مال زمان اصل امام صادق نیست که ایشون پیر مردی بوده. بله من صرف الی کوفه، ایشون هم ماشاءالله همتشون خوب بوده، وقتی برگشتن کوفه اخذ قوصرتا من تمر مع المیزان، یه ظرف خرما برداشتن و یه ترازو، جلس علی باب مسجد الجامع، قشنگ دوره در مسجد جامع نشستن و جعل ینادی علی، داد میزد که خرما خرما. مثلا فرمانش یک رجل شریف پولدار بوده، جزو مثلا بزرگان قومشون بوده. فاتاه قومه فقالوا له فزحتنا، قومشون اومدن گفتن آبروی ما رو کلا بردی، چون نظام قبیلگی اون موقع خب کاملا پیوندهای اجتماعی طور دیگه، کسی کار میکرد کل آبروی مثلا طایفش میرفت. فقال این عبارت چه کار دارم، فقال ان مولای امرنی به امره، مولای من امر کرده. انشاءالله امروز اگه برسیم، اگه نه فردا، به این خواهیم رسید که کلمه امر جای استفاده میشه که مولا به ما و مولا خلاصه حرف میزنه با مقام علو و استعلا. نه فقط مثلا ان مولای اوسانی مثلا به امر، درسته؟ نه امرنی به امر، نه ان مولای وعدنی به امر، مولای من دستوری داده به من. فلن اخالفه، هرگز با او مخالفت نمی کنم. ولن ابرحه، هرگز از اینجا جا به جا نمیشم. حتی افرغ من بیع ما فی هذا القوصر، تا وقتی تمام این خرمایی که تو هست رو بفروشم.
تو
این روایت که اینجوری نداره، ولی اون نقل کشیر هم الان میکنم. فقال لو قومه اما ازا عبیتا، قومش گفتن که اگه خیلی اصرار داری الا ان تشتغل به بیع و شراء، خیلی اصرار داری که حتما خرید و فروش بکنی، که خود خرید و فروش کردن هم خلاصه دونشن بوده، این تاجر بوده تو خونش میشه است قلاغا رو خرید و فروش میکردن. لااقل فقط فت تحانین، برو توی بازار آسیابان کنن. آسیابان درسته چی میگه؟ چی میشه است فاقرش؟ همینه که خواسته آسیاب میکنن، آسیاب کنندگان. ایشون هم قبول کرد. فهی رحن، یه دونه آسیاب مهیا کرد و جملن، یه شطر هم آورد و جلیت هم میرفت بازار آسیاب کنندگان، نمیدونم اونجا میشست و آسیاب کرد. این یه تعبیر نقل دیگه هم چه کشی رو اگه الان
بنده
این نقل اختصاص بود 151، نمیدونم متن کشی ما این فرق کنه یا نه.
چون که منبرم میگه که آقا گفتن برو چه فرق
یعنی روشش هم چیز میکنم کشی سال شست و پنج چه کلمه داریم پیدا کردیم؟
این کانون ها جنب شریف هم نیست
اون قسمت اول هم زده اومدش با این فرقی داره یا نه؟ نه دیگه اونم مثل هم نه
دو تا تیکه داره یکی اون اولش هست باز دوباره یک اونه قال اوان نصر داره پایین
اون یک تیارسی آن عربی
این پایینیش که فرق داره
نه مطلبش یعنی همون را دوست کلمهش فرق میکنن ولی نقطه خاص چیزی رو نداره نقطه خاص یه چیزش نرکن از اصلا خورما بفروش همش
داره از اون تغییر شغلی که داده معلوم که امر به شغل خاص
نکرده نکرده من حالا فقط یکیش داره قومش خودشون رفتن واسه اش دادن آسیا خریدن آوردن توی کیش داره کشون آسیا شده خودش فراهم کرد ولی هدف فقط تواضع فراهم کرد خلاص اینا امرای تربیتی خاصه درسته ولی امر تربیتی خاص چقدر دلالت فقهی میشه ازش استفاده کرد واسه ماها که تقریبا مطمئنیم هیچ دازی نداره چون القا خصوصیت که نمیشه کرد درست در واقع تربیتی خاص رو نمیشه توسعه داد ولی واسه خود شخص آیا ازش امر استفاده میشه یا وصیت استفاده میشه و جناب معظم مسلم اینجا اینقدر سفت و محکم خلاصه کل قومشون و آبروشون رو بردن فرمودن امرنی مولای و امر فلن اخالفه مثلا با این تعابیر این برداشتشون دریافتشون مثلا صحیح بوده صحیح نبوده سخت خلاصش من خیلی قضاوتی الان ندارم این بس عبور کنم اینجا که شما میفرمایید که این آقا این امر سلوکی اخلاقی تربیتی بوده بعد واسه این آقا واجب است این جمله رو باید بتونید توی واسه چارچوب مباحث اصولی تفسیرش کنید یعنی چی که یک امر سلوکی شرعی نیست اما واجب است درسته پارسال فکر کنم دو تا یا سه تا وجه واسه این که چجوری میشه حسنات الابرار سیئات المقربین بشه عرض کردیم واسه گاهی یه چیزی ممکنه برای انسان‌های عالی حسنات باشه و مثلا مستحب باشه برای مقربین مثلا سیئه باشه یا مثلا یه دید ترکش جایز باشه یکی ترکش جایز نباشه درسته اینا رو باید توی هم چارچوبایی بریزیم خلاصه درسته این عنوانی باید بهش بدیم خلاصه اون عنوانه این کاری که ذاتاً واجب نیست و فتوا وجوبش هم نمیتونیم بدیم بشه مصداق برایش مصداق برای واجب در حق این شخص به خصوص
بس مبنایی اون تعریف رو برای علم اصول و فقه داشتیم مثلا این فضا عموم افراد بود برای مثلا اون کمال نوعی و فلان فضا اینجوری ولی خب مثلا سالک های مثلا درجه یک باید این اعمال انجام بدن برایشون واجب اگه انجام بدن ثابت میشن درجه دو باید
واجب اگر انجام ساقط میشن یه خب این آثار تکوینی داره آثار تکوینی یه بحث دیگه است درسته یعنی این کار خودش واجب نیستش یه اثری در حق این بنده خدا داره اون اثر شرعا حرامه این یه راه حلیه این مثلا یه داروی برای شما ممکنه خوردنش مستحب باشه اما واجب باشه چرا چون من نخورم میمیرم
یعنی راهکار انجام تحقق اون واجب بودم
احسن یعنی در واجبات هم مشترکن این طریقشون هر دوم برای اون حرام است کردن خودکشی کردن ولی این دارو شما بخواید خودکشی نیست من بخوام خودکشی نمیشه که این داروی واسه من واجبه در فقهی ولی من در فقهی واسه من چی واجبه حفظ جان این داروی چون چی هستش وسیله هستش میشه مقدمه
چون میخواد تو فقه بگنجون نشه اینجوری تفسیرش
کنه نه چون خیلی اصولی داریم بخاطر بعد این چیا چارچوب رو عوض کنیم یا تو این چارچوب تفسیر کنیم دیگه چارچوبی که ما فعلا توش هستیم میگه آقا احکام شرعی مشترک است بین همه انسان ها درست
همه انسان اینجا اول بحث دیگه
خودی میگم اینو منقش
خود بکنید مثلا احکام مختص دارن تو قرآن هم هستش
نه خب اونا شرایع متعدد دارن ما در تحت شریعت واحد
دارن مثلا احکام دارن که خب
اونا دلیل خاص داره دیگه
خب همین از کردن دیگه خب این نداره که یه سری افراد دیگه هم دلیل خاص داشته باشن این کار براشون واجبه
یه روایت خاص یعنی امام داشته باشه که محمد بن مسلم در کل شریعت استثناس نماجه برایش واجبه میگم رو چشمم ولی ما اینا که نداریم چی بر خلافش دلیل داریم دلیل داریم همه احکام این هر مکلفین چیه
مشترک غیر از اون واجبات روزانه اصلا 20 تا دستور سلوکی هم داره، اینا حتما هم برای خودش واجب میمونه،
برای خودش در حال افعال
نه، خود امام برای اون واجب کرده.
اون هم با چیزی یعنی واجب کرده، یعنی چی کار کرده میگفتن
دو تا شریعت
داشت اعتاب که در حال ما اعقاب بفرد اعتاب که میشن مستحبات معکده که فارسال گفتیم خواهی چی باش که اگر نکر به جهنم
تو اعقاب رو تفسیر کرده میگه ما یه اعقاب گفتیم که تو جهنم نریم، یکی این که مثلا تو فاصله بین رسیدن به جهنم باید مشکلات ایجاد بشه، ساعت کم باشه،
اونا آثار اخروی عمل قبوله، ولی هم اونا هم بین مکلفین مشترکه. یعنی این روایاتی که میگه احکام عمومیت دارن، دست و پای ما رو در مقابل هر چیزی که بخواد یک تکلیف شرعی خاصی برای کسی مشخص بکنن میبنده. این دو سه تا راه داره که یه راهش همین بود که الان شما تو کلام اولتون شاید بخواستیم بهش اشاره کنیم که بگیم افراد گاهی مواقع درجات معنوی پیدا میکنن که آثار بعد از اعمال براشون موجب میشه که موضوعی به عنوان واجب یا حرام چی بشه محقق بشه. درسته؟ یعنی غایت واجب مقدمه واجب چیه نیست. این اصلا من مثال بزنم، مثلا نعوذ بالله، مثلا عرفی یه بچه یا شما مثلا اگه بینشونیش مثلا فرق بالا مثلا مجلس حال تکبر بهش دست نمیده، مثلا توی باقا نیستش، درسته؟ ولی آدم بزرگ سال یا مثلا بینشونی بالا مجلس ممکنه در قلبش بشه احساس تکبر بکنه، واسه این بزرگ سال میشه چی؟ میشه مکروه. یه کسی ممکنه یک شرایط روحی خیلی بدی داشته باشه که اگه مثلا بالا مجلس نشوندنش مثلا یا خیلی احترامش کردن یا مثلا فقط دستشو بوسیدن، این اصلا در قلبش به استکبار دچار بشه، نه تکبر نسبت به دیگران، استکبار نسبت مثلا به خدا مثلا فرض کنیم. خب حال استکبار نسبت به خدا من چی هستش؟ حرام. بعد ما مسامحتا میگیم آقا این آقا اگه بره بالای مجلس بشینه و همه احترامش کنن دستش ببوسن، برای این آقا حرومه. درسته؟
شما هم آباد من شدی همونجا میشین سجده.
امام بهش میگه همون جایی که واسه تو مثلا همیشه دم در بشینی، مثلا نمیگیم دم در نشستن از جهت فقهی واجبه، میگیم اونی که واجبه از حفظ درجه است از توازن نسبت به خداوند متعال، این آدم چون حالش اینجوریه که اگه اینجا نشینه اون درجه از توازنش از بین میره، فعلا این شده مقدمه تو چی مقدمه تو واجب. درسته؟ لذا برایش واجبه دم در بشینه، ولی به مسامحه میگیم واجبه دم در بشینه. خیلی از چیزایی که شما میگین تو وادی سیر و سلوک واسه بعضی ها واجب میشه واسه دیگه هم واجب نیست، در اون کار واجب نمیشه، اون کار میشه محقق یه عنوان وجوبی که واسه دیگری محقق عنوان وجوبی شه نیسته. لذا مثلا تو اون داستان مرحوم امام قلی نخجوانی داره که ایشون میفرماد دیدم تو مکاشفه که چیز هستم بالای یه کوری هستم، و بعد شیطان گفتش که مثلا یه لحظه غفلت بکنی از اونجا پرت میکنم پایین. مثلا فرق این ما اگه مثلا غفلت بکنیم، حالا مثلا حقیق مثلا شیطان مثلا هول هم میده اگه پرت میکنم زمین هستی هول میخورم زمین میگم حالا خیلی بکنی بر نمیخوره دیگه سفره یه بار نمیشه، ولی میکنم بالای کو از غفلت بکنن بالای کو پرت میشه، استخونش خورد میشه، مثلا یعنی آسیب های روحی پیدا میکنه که آسیب های روحی میشه مستاق عنوان محرم. لذا اون ممکنه غفلت برایش حرام باشه، ولی برای یک انسان عادی غفلت حرام شه نباشه. خلاصه اینا رو باید توی همچین قالبای سیاقت فنیش اینه، باید همچین قالبی بریزید. یک معدن مسلم مثلا برفرض یه حالی داشتن که برایشون واجب بود یه درجه از تواضع تحصیل کنن، اون درجه از تواضع بر همگان واجب تحصیل باشه، ولی آدمی که فقیر و بیچاره است خوش درجه از داره. ایشونی که عمری رجلن شریفن موسرن بود و همیشه مثلا شاید امرانه میکرد و دستور میداد و این حرفا، حضرت آنها از این حال تا حال بیرون دیگه. بعد حالا طریقش هم که حالا ایشون به هر مسئلتی خودش بهتر میدونسته، طریقش هم در این دیده که بیاد در مسیحیت خورما داد به در بفروشه، حالا که اون تکبره مثلا چی بشه خوش نمید نه دیگه طریقش خودش انتخاب کرد دیگه،
نه اینکه حالا مثلا
میگم
مثلا یک شغل
پسی
بود انتخاب کنید،
یه شغل توی روایت که نیست. حالا خلاصه پس دلالت این روایت دو تا وجه داره، یه وجه نیست که حضرت حکم فقهی بهش فرمودن، گفتن آقا تو اصلا تکبر داری در حد حرام، برو تواضع پیدا کن، این شغل فقهی. درسته؟ باید ایشون رو یا اینکه نه توصیه اخلاقی باشه، این توصیه اخلاقی باشه بعد ایشون بگه امرنی فلان اخالفه، این مقدار این تعبیرش هستش تفسیرش به مقدمات بیتارات اینه دشوار میشه. خلاصه این امرنی رو بعد یک مسامحه توش در نظر بگیر،
بخاطر ظاهر
بله چون ظاهر امری است که مولا من حیث خواهد مولا تو فضای قانونی چیز کرده برخورد کرده و دستور داده.
آقا این
تفکیکات مثلا توی اورفونا چیز نداره دیگه. اتفاقا بوده. خیلی هم کلمه امرشون میرسه ماده هم. بایدتونه حالا هم روحا باید هستن کدوماشون علموجرد خوندن مثلا. یه روایت آتولای صبح اونجا میادن روایت جالبیه دیگه که حالا اسامیش که تو دهن من محتسان پاک شده کلن. ولی یک کنیزی بود باید غلامی ازدواج کرده بود. بعد کنیزه رو مولا آزادش کرد. وقتی که آزادش کرد خلاصه اینم حق فسق داشت گفت اصلا میخوام فسق بکنم قصهش که یادتونه اسامیش من یادم نیست. بعد شوهرش خیلی در فراق این خانم چیز اذیت و گریه میکرد و این حرفا رفت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و با شفاعت بکن که منو ول نکن و رسول خدا اومدن بهش گفتن فلانی این شوهرتو ول نکن. بعد جملهش چی بود به حضرت گفتش که اتامرون یا رسول الله امر فرمود فقط الله بل انا شافع دارم شفاعت میکنم. کاملا یه فضای عرفی هم چقدر پیچیده ای نیست. ما دستور میدی یا نصیحت میکنی؟ ما مردم کوچه بازار هم اینو میفهمن. درسته؟ حالا فهمیدن نه من دستور نمیدم نصیحت. تو فقط من پاکی داشتم دیگه. یعنی خیلی نگو ان مولای امرنی به امر فلان اخالفه و ابدا. این مفهوم عرفی است که دستور دادن با نصیحت کردن گفتن دو تا پرونده داره تو در اذهان عرف.
ببخشید نمیشه مثلا همون توصیه اخلاقی رو یه نفر از باب احترامش دستور تلقی کنه؟
نه دستور تلقی دستور تعبیر کنه.
نه یعنی تلقی کنه چون تلقی کرده تعبیر کنه.
اشکال نداره. خب یعنی باید تفسیر کنه. من مخالف نیستم اما سوال کردم.
این امکانش هست؟
امکانش که یقینا هست. سوال رو توی قالبی بریزینش توضیحش بدین. من مخالف نیستم. دستور تلقی کنه یعنی چیکار کنه؟
به خاطر اوج احترامی که نسبت مثلا به شخص قائله، اخلاقیش رو هم در حد محبتی که داره مثلا.
خب اینا میشن علاقه مجاز دیگه. یا کلمه دستور تعبیر کنم برای میشه امام صادق اصلا مثلا یعنی رسول الله هر امرته حتی میگن لا بل اوصیته ولی موقع تو افق نفس خودش اینو یه طوری ببینه که با کلمه امر تعبیر کنه میشه مجاز. اما این موقع میگه نه تلقی امر میکنه استعمال حقیقیه.
تلقی امر
میکنه
نه اینکه یعنی به اشتباه تصور میکنه که بهش امر
نه به اشتباه دیگه من این مجازه
اگه بپرسم بله میگه که
مثلا این مجازه پس میگه تعبیرش اینجوریه نه تلقیش اینجوریه. یعنی واقعا میفهمه که این امر نیست. اما خب کار معادل مست نمیذاره سیز طرف دکتر بود. حالا من نمیشون چند ساله بود اون موقع حال هواش چجوری بود. یه طوری قومشون کلا فضح فنا مثلا اومدن گفتن اینا گفتن امرنی فلان اخالفه و با لن مثلا اگه الان نقل درست باشه ولن ابراهیم ان هاذا المکان یه طوری بود که انگار تلقی وجوب از حضرت کرده بود که مثلا به قیمتی کجا نمیاد آبرو کلتون هم بره رفته. آقا در مستحبات هم اینجوری برخورد نمیکنه مگر اینکه خیلی اول جوونی باشه خیلی داغ و شادی احکام تضامن مراد نخواد بکنه چون دیگه مستحب که باید من به خاطر مستحب کار بکنه مثلا آبرو کن و قومشون بره این شبه حرمت هم پیدا میکنه دارن دیگه که بره شأن همه رو مثلا نیش کنی و این شبه انگار تلقی وجود فرام کنه حالا بگرد پس رفتیم بیرون طول بشید
که حضرت بهش امن
نمیکنه شاید مثلا دنباله داشته بعد هم رفتم مثلا مدینه بعد هم کنم بابا اینجوری هم منظورم مثلا نبود شما دیگه خیلی چیز کردیم. حالا تقوا و مثلا قداست جناب معلم مسلم که خیلی خوب میرسونه ولی حالا برداشتشون درست بود یا نه نمیدونم. خب دسته سوم از موارد تربیتی مصالحه هاست. یعنی جایی که امام علیه السلام از باب مصالحه و رفع خصومت کاری میکنن ولی کار قانونی نمیکنن. کار تربیتی کار قانونی میشه قضا. درست مصالحه وجود تربیتی داره و افراد باهم قبول میکنن. مثلا یه نمونه فراوان داره دیگه مثلا اومدن گفتن آقا 17 تا شطور داریم 3 نفر هستیم چیکار کنیم حضرت گفتن خب من یه شطور نمیشه 18 تا سهمتون رو بردارید و اصلا یکتون رو مون بگید شطور من پس بدید. با این محاسبات جهت ریاضی که دارن یه جاش میلنگه دیگه حالا باز رو شما حساب کنید ولی اینا راضی شدن دیگه درسته و کسی دیگه اعتراضی نکردش دیگه. یعنی یک نوع ایجاد خلاصه وفاقه و الا اگر میخواستن مثلا جهت ریاضی حساب بکنن به گمونم باید یک دست و پای قطع میکردن نیستی که شطور حدیم میبردن با اون میدادن. حالا باز محاسب ریاضی شما بکنیم ببینید درسته چی جوری
دارم اونه حالا چی جوری غیر از اون فضایی این که پس یه تعداد سوده که به عنوان قضاوت همونی مومنی دیگه شما دیروز هم برداشون مثال زدیم درستی که به عنوان قاضی شاید به حضرت به عنوان قاضی ممکنه مواجه بکنه ولی ممکن از حضرت شأن قضاوتش مصالحه نکنه.
نه مصالحه است دیگه
ارزش نمیشه به عنوان فقه القضا استفاده کرد.
نه
فقط بعد این مصالحه به خاطر شأن ولایتشون مثلا تصرف مالی اینا میکنن.
نه مصالحه خب طرف راضی میشن دیگه
راضی میشن ایشون نه اونا هم راضی میشن که فکر میکنن درست شد غلط نیست ریاضی شد.
خب
دیگه
یکم اضافه اومد، همه گفتن احمد چیکار کردم سر شما. من الان یه بار یک مناسبه دارم سر چی حساب کتاب کردم، تو ذهنم اینجوری هم مونده، حالا واقعا متأسفانه از قبل خرابتر شدن، تو ذهنم مونده که یک کسری از یکیشون چه جا به جا میشه. حالا باز شما بیشتر ریاضی بلدین حساب کتاب
کردن، تلقیش اینه که درست شد واقعا دیگه.
خب نه ادامانم این نیست، چون این راوی کرده بعد نقل میکنه که کامل نقل نمیکنه. چون مثلا حضرت گفتن آقا من یه جوری اگه بگم شما راضی هستین، من آقا ما راضیم، درسته کسی هم به قیمتی که کسی شوترها رو سر ببرن تیکه بکنن چیز نبوده که،
حتی اگه حضرت بخوانی کنن بکنن که به خاطر شنه
بله بس. حتما، ولی از این باب نبوده دارن این که آقا مثلا من حکم کردم که اینجور بکنید که، درسته از اینجور نمونه ها زیاده دیگه. بگذاریم یه دسته چهارمی هم هست که خب روایاتی که تو فضای تربیتی هستن با صیغه افعل و لا تفعل و باید و نباید نیست، کاملا با فضای مثلا اشتباه گفتم. دسته چهارم روایات تربیتی است که تربیت امور معنوی است، تربیت امور مادیه، یعنی افعل و لا تفعل هست ولی افعل و لا تفعل هایی که نادر است به امور دنیوی نه به امور اخروی. مثلا داره که عدد وقت اصلا میخواستن راه نمایی بکنن که مثلا چجوری بنویسین، طرف شغلش مثلا نوشتن بود، حضرت راه نماییش کردن، فرمودن مثلا عرق دواتک مثلا و عتل جلفت قلمک و فرج بین السطور و قرمت بین الحروف فإن ذلك اجدر به سباحت الخط. خب عبیدالله بن ابی رافع کاتب حضرت بود، چون کاتب حضرت بود حضرت رسید راه نمایی که چجوری بنویسین. ما از اینا استفاده استحباب نمی کنیم اقلیش تو فقه دیگه، چون اینا مطلوبیت ذاتی ندارن، اموری که تنظیم امور عالم دنیا هستن اگه مقدمه امر آخرت بشن استحباب شرعی هم پیدا میکنه، اگه مقدمه امر آخرت نشه استحباب شرعی پیدا نمی کنه. فقط اگه بخوای خط قشنگ زیباتر باشه، صباحت داشته باشه، این شکلی بنویس. خلاصه درسته یه راهنماییه و راهنمای تربیتی هم اصلا نادر به امر دنیاست، نادر به امر آخرت نیست. حالا شما میتونید اینا رو تو این دسته بذارید، میتونید اگه نخواستید بذارید دسته بعدی، اینا هر کدوم استقرایی دیگه. پس ما الان 4 تا دسته تو مباحث تربیتی پیدا کردیم، تربیت‌های اخلاقی عمومی، تربیت‌های اخلاقی خصوصی، حالا بگیم تربیت‌های صرفا دنیوی، یکم که مصالحه ها، اینا هیچ شأن قانونی درش وجود نداره. دسته سوم دسته مباحث تکوینیه، دسته مباحث تکوینی گزارای هستی نیست، اصلا افعل و لا تفعل توش پیدا نمی کنه. اینا هم که برای خودش یه دنیای حقیقتش دستای فراوانی داره دیگه، حالا شما ببینید چجوری تقسیمش میکنید دیگه. یه دستش که روایت تاریخیه، گزارشه، میگن حضرت یعقوب اینجوری بود، یونس اونطوری بود، در بنی اسرائیل کسی آمد اینجوری کرد، تاریخ دیگه، اینا گزارش‌های تاریخی. یه دستش گزارش تفسیریه، یه متنی هست، متن حالا تفسیر میکنم، حالا تفسیر آیه قرآنه یا تفسیر یک روایتی، میگن این آیه این را میگوید، اون آیه اون را میگوید، خودش بار قانونی نداره. کاری که حضرت دارن میکنن دارن تفسیر و توضیح میکنن، حالا ممکنه تفسیر و توضیح بدن یک متن قانونی یا یک متن غیر قانونی، اما شأن حضرت اینجا بیانه، مسائل هست و نیست. یه دستش توضیح معارف الهیه، در مورد توحید میگن، معاد میگن، نفس را روح مثلا چیزای دیگه که قضا و قدر و جبر و اختیار و ابواب معارف. یه دستش معارف دنیویه، در مورد آسمان میگن، زمین میگن، نمیدونم آب و خاک و گیاه و امثال اینجور حرف.
تب یعنی میاد اینجا،
چی؟
تب میاد اینجا.
حالا اگه خواستید اینا دیگه توافقی دارم چی میکنی. یه دستش جداگونه، اگه مثلا یه دستش مطالعه مربوط به سلامت جسمانی انسان،
این
تربیت
دنیا میشه، تربیت دنیا چی فرق میکنه؟
نه خود تقسیم اعتباری دست خودمونه دیگه،
اعتبارش به اینه که یه قسمت تربیت دنیا درست کردیم،
تربیت دنیا بید
اون تو چهارمی
اون افعل لا تفعل داشت،
یعنی
صرفا گزارش یک بینو تشویق و ترغیبی توش بود، گرچه ما علاوه بر تشویق و ترغیب ازش ارشاد مصلحت هم میفهمیدیم که یعنی الخطو اصبحو اذاکان کذا، درسته؟ ولی که توش ترغیبی هم داشت، اینا دیگه اصلا ترغیب نداره، صرفا خبره، درسته؟ حالا این دیگه گزارهای تکوینی رو شما خواستید طب با مثلا جدا کنیم بخاطر اهمیتش، بگیم 5 تا دسته است، درسته؟ نخواستید طب با کیهان شناسی و همه امور دنیایی رو بدید یه جا، معارف رو بدید یه جا، ولی هویت بحث‌های تفسیری تاریخی اونجا چون جنسش فرق می‌کنه، توی تقسیم بندی پیشنهادی که حقیقت عرض کردم اینا رو از همدیگه چیکار کردیم؟ جدا کردیم.
چون که سابقا میفهمیم که گزارای ارشادی در حقیقت گزارای خبری هم رو در قالب افعال و تفعال باشن. این چجوری؟ این تشویق و ترغیب انشائی توش داره؟
تشویق و ترغیب؟ این
روی قانونی فقط نداره؟ یا اینکه بالاخره خبری محضه؟
نه خبری محض که یقینا نیستش، چون انشای طلب که توش داره که ببینیم بعضی از ارشادیات هستن که ارشادیات تعلیقی هم ارشادیات تعلیقی هیچ گونه طلب توشون نیست. مثل اینکه مثلا سابقا مثال داریم گفت مثلا شما داریم رد میشین، یک کسی میخواد آجرها رو صاف بچینه، درسته؟ هی میدونه اینا میریزن، شما رد میشین میگه من اینجوری بذار. این اینجوری بذار یعنی چی؟ یعنی من طلب دارم که اینجوری بذاری؟ نه، یعنی میگه اگر میخوای نریزه اینجوری بذار. حالا اینکه بریز و نریزه شما معروف نیستم، من نه طلبی دارم که بریزه نه طلب دارم که چیه نریزه، درسته؟ دکتر مثلا وقتی میرفتیم پیشش، اگه دکتری مثلا متعهد باشه، دشمنش هم که میاد پیشش میگه قرص را بخور، نه که طلب دارم بخوری، نه اصلا طلب دارم که نخوری بمیری تای دلم، درسته؟ ولی اینکه اگه این قرص را بخور یعنی چی؟ یعنی اگر میخواهی سالم بمانی را بخور. دکتری که متعهده وزیر داره واقعا سلامته مریض رو بگه، ولی اون مریض چی باشه؟ دشمنش باشه، درسته؟ طلب تعلیقی داره. اینا که طلب تعلیقی هم دیگه کاملا برمیگردن به چی؟ به گزارای خبری، درسته؟ ولی اگر یه جمله بودش که طلب حقیقی داشت، این دیگه واقعا طلبه دیگه، یعنی مولا نسبت بهش تمایلی داره. ظاهر مثلا نصیحت حضرت به عبیدالله ابن ابی رافع کاتبه اینه که حضرت دارم میگن اینجوری من میپسندم، درسته؟ گرچه از دلش گزار خبری هم در میاد که خط خوب خطی است که فاصله سطورش مثلا بیشتر باشه، مثلا فرض کنید دعواتش مثلا اینطور باشه، قلمش اونطور باشه. بذار میشه اینا رو دست دوم این مسئله روابط تربیتی دستبندی کردش.
حضرت میپسندن خودش استفاده
داشتن نمیاد. خب ببین این حضرت میپسندن برای عبدالله بن ابی رافع تو این فرد به خصوص استحباب شرعی کلیتش استفاده نمیشه که.
هر کسی در این مقام کفایت قرار بگیره دیگه به این معنا کلیت بده. و این در اون توضیح هایی که هم که باید این فرمان شخص خاص
دیگه میدونید ثمرش سال گذشته هم میگنید ثمرش در موارد تضاهم و تبدل عناوین و اینا استفاده میشه. بله خب مثلا شما اگه بخواید چیز کنید، بخواید با زبون فقهی صحبت بکنید، باید بگید مثلا اگر که یعنی اینا در واقع اینا طریق هستن به صباحت الخط دیگه. روایتی فهمون حضرت تو نهج البلاغه فرمودن فان ذالک اجدر به صباحت الخط، اینا برای اینکه خطی خط زیبا و دلنشینی باشه به اون شایسته تره. اگه یه جایی صباحت الخط مثلا موضوعیت داشته باشه اینا میشن طریق و صباحت الخط دیگه. اما مثلا ما وقتی مثلا کاغذ خیلی کم داریم، مثلا نمیدونم یا خیلی عجله داریم و امثال این حرفا، میتونی بگی مثلا این کار مستحب است مثلا فی نفسهی؟
تعبد توش، این استحباب حتما توش
تعبد باید توش داشته باشه. اینه چون تعبد نداره استحباب نداره دیگه. اگه قایتش مستحب باشه خوشگان نداره، آدم طریقش هم چیکار میکنه؟ البته پارسال هم شاید میگفتیم، میگفتیم اگر که مثلا این حالا یه موقع پاش بیفته از باب خلاصه تقرب به اقراض مولا و نمیدونم اینا و تشبه به مولا خوبه که آدم واقعا بهش قرارمایی وقتی میرسه این شکلی بنویسه. اون دیگه عناوین چیز بود دیگه، عناوین ثانوی بود نه عناوین فقهیه.
حالا خوشخطی مقدمه آخرت بود که مخواستیم
سراغ شریعت داشته بگیریم؟ نه دیگه، مثلا میدونم باید یه جوری عناوین شما درست کنید، مثلا باید یه جایی باشه که فرض کنید مثلا خوشخطی مقدمه برای یک مثلا شما طلبه مثلا خوشخطی باشید، خوشخطیتون مثلا مقدمه حفظ عزت طلابه، بعد خط باشید بعد حفظ عزت طلاب مقدمه حفظ عزت اسلامه، حفظ عزت اسلام که مستحبه، مقدمش میشه عزت شما، مقدمش میشه خوشخطی شما، مقدمش میشه که شما خواستی بنویسید خطا رو تو هم تو هم نرسید، خطا رو مثلا باز بنویسید. مثلا این خودش عنوان استحبابی مستقل پیدا نمی کنه دیگه.
این رو باید آخرش هم میگه فرن نزاری که مثلا اینجوری بگیم این فرن نزاری این حالا تعلیقی هم پیدا میکنه.
نه ببینیم ازش تعلیق هم استفاده میشه، این دو تا نکته داره، یه گزار خبری به دست میاد، درسته؟ که تحصل و صباحت الخطه، درسته؟ به القاء مثلا دوات و اطالت جلفت القلم و تفریج بین السطور و مثلا قرمت مثلا بین الحروف. علاوه بر اون یک تمایل هم به حضرت نشون که حضرت دارن تربیت میکنن، دارن خلش میدن، بحث میکنن واقعا، درسته؟ یعنی داخل در روابط تربیتی هم مسلمان هست، صرفا گزار خبری نیست، حضرت دارن تمایل خودشون تو نسبت به این شخص خاص تو این شرایط خاص نشون میدن. حالا کلا دیگه قلم و دواتی در کار نیست، ما خودکار میرسیم، خواستن دیگه عناوین دیگه چی میشه؟
اول دستگیر مقام داره، یعنی مثلا ممکنه اگه طرف قبلش پرسیده بود که مثلا چیکار کنم خوشبخت بشم، اونجوری مثلا کامل میشد تربیت.
آره خب میگم مثلا میگم مثلا حضرت چیف نیستن، مثلا تربیت هم در کار نیست، راهنمایی خود راهنماییش کردن. خب بگن اجازه بدید سراغ بحث اصلیمون، این بحثو جمع جورش بکنیم. حالا ما سوالمون اینه که تو این سه حوزه مختلف قانونی، تربیتی، تکوینی با این 14 15 تا زیر شاخه‌ای که الان بحث کردیم، کجا صیغه فعل ازش وجوب استنباط میشه، کجا وجوب استنباط نمیشه؟ یه مقدمه خیلی کوتاه عرض بکنم. ببینید چه که تا ما یه علو داشتیم، یه استعلا. علو به چه معنا بود اگه خاطر شفتون باشه؟ میگفتیم منظور از علو قانونیه، منظور از علو شخصی نیست. علو قانونی داشتن حق و طاعت، درسته؟ اگه کسی حق و طاعت داشته باشه بهش میگیم چی؟ میگیم دارای علو. علو اجتماعی منظور نیست. مثلا الان فرقی مثلا معاون مثلا وزیر مثلا رئیس جمهور نسبت به بنده علو داره، درسته؟ خیلی شأنش فرق میکنه، اما علو قانونی که نداره که، حق نداره من دستور بده، چون من مجموعهش که نیستم، کارمنداشون دستور بده. پس علو صرفا این نیستش که یک کسی از نظر مالی، از نظر نمیدونم فرق علمی، از نظر معنوی یا حتی از نظر قانونی برتر باشه، باید یه طوری باشه که حق و طاعت داشته باشه، یعنی علو قانونی که منجر به چیست؟ منجر به حق و طاعت. این معنی چیه؟ معنی علو. اما معنی استعلا چی هست که میگیم که گاهی مواقع آمر استعلا دارد، گاهی استعلا نداره؟ توی تفسیر استعلا چند جور صحبت کردن. بعضی ها گفتن که استعلا یعنی این که شخص با لحن مثلا برتری جویانه صحبت بکنه، مثلا خیلی مثل این چیزه که مثلا توی فیلم ها اینا نشون میدن پادشاه صحبت میکنن، مثلا این شکلی صحبت بکنه با یه همچین لحنی، با یه همچین تعبیر. گفتن مثلا الاستعلاء تقلید القول، مثلا فقط تکبر. بعضی های دیگه مثلا در تعریف استعلاء گفتن که استعلاء یعنی ابراز مولویت، درسته؟ واقعیت مثلا اینه که مسلمان استعلایی که توی بحث‌های ما مطرحه تقلید القول و تکبر نیستش معناش، چون ما مثلا نگاه مثلا اگر رفتی خواهد رسول خدا، رسول خدا که مثل پادشاه صحبت کردن باید اطاعت کنیم، اگر حضرت خیلی مثلا با نرمی فرمودن برو این کار را بکن، بگیم خب آقا دیگه استعلا نکردن، تکلیف از ما چیه برداشت هست. اونی که در استعلا مهمه اینه که مولا علو قانونی داشته باشه، بعد چیکار بکنه؟ از علو به خودش هم استفاده کنه، یعنی بشه مولا به محو مولا، درسته؟ یعنی ابراز المولویه بکنه، درسته؟ یعنی خودش رو در مسند خلاصه امر قانونی قرار بده. چه لحنش میخواد لحن قلیزی باشه، چه میخواد لحنش لحن قلیزی نباشه. لذا ببینید وقتی رسول خدا شاهدش رو اجازه بفرمایید، رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که آمدن با اون خانم صحبت کردن، فرمودن از شوهر جدا نشو، برگشت گفت از تعمرون یا رسول الله، اما انت شافر از لن برداشت، از لن رسول خودم نرم صحبت میکنن، ولی مثلا داد میزدن یا الله برو پیش اصلا شوهرت، مثلا این سوال ها نمیکردش که معلوم حتی نرم صحبت میکنن، ولی همون نرمش هم ممکنه چی باشه؟ امر باشه، ممکنه نه اون گفتار نرم حضرت شفاعت و توصیه باشه. پس استعلایی که ما میگیم به معنای تقلید القول و تکبر و امثال این حرف ها خلاصه در محل بحث ما نیستش. منظور ما ابراز مولویت هم به این معنی که بیاد بگه من پادشاه هستم، من مولا هستم، نه، یعنی شخص مولویتی دارد و از جایگاه مولوی خودش صحبت میکنه. ما بیشتر از این ادعایی تو بحثمون نداریم. این میشه یعنی امر المولا، درسته؟ به ما هو مولا یعنی فضای قانونی، یعنی جایی که درش تعذیر و تنجیز هست، درسته؟ داره طوری صحبت میکنه که میخواد بگه اگه مخالفت بکنی حق عقاب داره، گرچه نامه خیلی محترمانه به شما بزنه، بگه از فردا شما موظف هستید در ساعت 8 صبح به اداره تشریف بیاورید، مهر و امضا مثلا مدیریت مثلا اداره، میگم در کمال ادب هم گفت، ولی سربرگ داره، امضا داره، معلومه که چی از قانونیه دیگه، نیومدیم مثلا عذر ما رو توی اداره بخوام میکنم. جاهایی که این علو و استعلان نباشد استنباط وجوب نمی کنیم. خب توی شریعت که همیشه علوه هست، یعنی ما همیشه توی شریعت و بحث فقه ما مولویت مولا که مفروغه، مولویت مولا به در جای دیگه میخوره. اما انما الکلام در اینه که آیا امام مع الاستعلا صحبت میفرماند یا نه. درسته دیگه استعلا یعنی تکبر نگه، چون امام که تکبر صحبت نمیکنه، امام همیشه در اوج تواضع صحبت میفرماند. امام تقلید القول هم نگیرید، چون امام که تقلید القول هم نشدن، امام دارن از جایگاه قانونشون حرف میزنن یا نه دارن از باب خیرخواهی و نصیحت. و این مسئله توی استنباط خیلی 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 تاثیرگذاره که ما بتونیم فی کل مورد شأن امام رو تفکیک بکنیم، بعد ببینیم استفاده وجود بکنیم یا نه. مثلا بعد از راوی ها هستن اینا، مثلا مقدسین و خواص و اینا هستن، میرن خدمت ائمه آداب و سنن سوال میکنن، بعد میشه خدمت ادب میگم لباس هم اینجوری نماز بخونم ادب میگم نخون، نمیدونم سجاده اینجوری نماز بخونم یا نخون، اتاق شلوغ نماز بخونم نه نخون. خب این رد فقها همه اینا ردیف در مباس فقهی آوردن، گفتن مثلا این واجب است، این حرام است، این واجب است، این حرام است. ولی خب ما اگه بخوام اینجوری استفاده بکنیم، باید اول احراز بکنیم که این راوی داشته آداب و سنن سوال میکرده، درسته شونه چی شونه قانونی، واسه اینکه آقا چیکار بکنم میرم جهنم، چیکار نکنم جهنم نمیرم، یا داشته سوال میکرده که چیکار بکنم نمازم مثلا خیلی کامل میشه. درسته که نماز یک امر تعبدی، اما در حوزه این امر تعبدی میشه برخورد قانونی کرد، میشه برخورد چی تربیتی کرد. حالا با توجه به این مقدمه یه بار این 15 تا رو سریع با ذاتون مرور بکنیم، تو کدوم یکی از این موارد صیغه‌های افعل دلالت بر وجوب دارن، ما میتونیم ازشون وجوب استفاده کنیم. ببینید تو اون دسته
چرا
اینو شرط نمی‌سازید؟ اون بنا اوغلاست، اگه اوغلا کجا از امر مولا از افعل مولا استفاده وجوب میکنن، یعنی کجا از افعل استفاده وجوب میکنن؟ یک، این افعل از مولا صادر بشه، درسته؟ دوم که مولا در مقام چی باشه؟ بیان تذکر و تنجیز باشه. جاهای دیگه ازش استفاده وجوب نمیکنن.
از نظر کلامی هم همه این فهمشون در مورد چی شما نشد اسمت علمی دارن از تو برمیشون
تو همه اینا دیگه. اینا که الان عرض کردیم که حوزه مسائل شخصی که نیست که توش تشکیک بشه دیگه.
تو معارف
دنیاویش اگه واقعا چیز بکنن، تشویق و ترغیب بکنن، حالا به نظر ماها خب اسمت دارن،
چون یک جنبه تربیتی به عهده گرفت.
آره دیگه،
ولی اگه نکنن صرفا یه گزاره بگن
میشه محل اختلاف بین مثلا متکلمین شیعه.
همون قسمت تشویق و ترغیب شم اگه مثلا واقعا علمش میون باشه که فلان مورد خوبه، ولی این مثلا صحیح نبود، این موقع برای مثلا چی بود برای خرید یک جنسی برای خونه است، از دیگه مثلا فلان با خواهی رو بخرید، ولی تشویق چی درست نبود.
آره اگه در مقام هدایت یه شخص نباشن که جدا هم وارد متکلمین شیعه اختلاف دارن دیگه،
هدایت شخص
نباشن. آره مثلا این مثلا برای خودشون حضرت میخوان مثلا چیز، چون امام برای دیگری که اگه امری بکنن چون منشه خیره، ولی مثلا برای خودش مثلا میگن آقا برو از فلانی،
نه ولی ممکنه منشه خیره از باب انجام اون فرمایش امامه، ولی ممکنه واقعا بخاری خوب در نیاد.
خب بالاخره اسمت داره دیگه آخرش، ولی برای خودشون میشه محل دعوای کلامی دیگه. حالا به بحث اصول ما که تاثیر نداره که، مثلا به خود برای کسی که آبار با این پول من یک گوسفند مثلا بخر بیار، بعد بخر بیار به هر دفعه اگه گاو می‌خریدیم بهتر میاد متگنه میگن اشکال نداره.
مثلا
یعنی در مسائلی که در تلقی وحی و ابلاغ وحی و عمل به وحی که اتفاقی که اسمت داره، قدم دومش علاوه بر وحی در مسائل که البته امر هدایت میشه،
مثلا دسته دوم
دوست داره که میخوان راهنمایی کنن، اونجا هم چی هست ادله اسمت خیلی مهمه. اما جایی که حیطه وحی شریعت نیست، حیطه هدایت امت هم نیست، اونجا محل اختلافی که ادله اسمت اینجا رو میگیره یا چه، یا
هدایت امت این عمومی
نه مگر خصوصی هم باشه،
این میشه دسته سوم.
نه اصلا تو بحث ما نیست، میشه مسائل شخصی زندگی امام
اصلا
یاد کنید دستور نداره. چون ما بحث کردیم سر شمون امام به اعتبار ارتباط با امت، اصلا مقصدمون این بود دیگه،
مثلا همه اون
ارتباطی ولی
که
حاضر
بودن میشون
خوابیده. بله دیگه، بله حالا اگر تاثیر تو مسئله ما نداره. خب بذار من اجمالشو بگم باز تفصیلشو فردا. ببینید تو این هفت موردی که مسئله قانونی بود، جایی که بحث تشریع کردنه، خب حتما صیغه افعل میشه موضوع برای وجوب. جایی که تبیین و بیان تشریع دومیش، بازم صیغه افعل میشه موضوع برای وجوب. جایی که تطبیق شریعت بر موضوع هستش، درسته؟
باشه، یعنی اینجا اولا برداشت ابراز مولویت میکنه.
بله، چون حوزه امور قانونیه دیگه، درسته؟ جایی که باز تطبیق هستش، باز دوباره میشه دلالت بر وجوب. درسته؟ ولی مثلا قسم چهارم و پنجم، جایی که مثلا تعلیل دارن میکنن، اینا مثلا حضرت دارن راهکار میدن، خب ما از اینا وجوب استفاده نمی کنیم. اونا تعلیل ها که خیلی اصلا افعال لا تفعل نداره، ولی جایی که راهکار میدن ما داشت استفاده وجوب نمی کنیم. چون گرچه در حوزه امور قانونیه، اما در حقیقت جزء مسائل تکوینیه. به همین جهت گفتیم اگه حضرت فرمودن آقا برین تو آفتاب نگهش دارید، ما نمیگیم واجب است برای تشخیص بینایی و نابینایی برین تو آفتاب طرف رو نگه دارید. درسته غایتش قانونی، اما طریقش که قانون نیست، طریقش در واقع ارشاده به قول فقها. یعنی جزء مواردش میشه عوامل ارشادی، میشه ارشاده به طریق احراز موضوع.
ممکنه راه دیگه وجود داشته.
آره، ممکنه راه دیگه وجود داشته. بدی
حسابی بگم، یعنی از مثلا ادوات استفاده کنم راه متعین در همین راه،
اون بعد میشه تعبد، بعد میشه خودش میشه متن قانون. تازه یه راهکار احراز قانون نمیشه، خودش میشه مقید موضوع قانون. درسته؟ یعنی مثلا تو شریعت تعبدن به این میگن کور، تعبدن به اون میگن چی؟ بینا. تو وقتی
چهارمی که ازش فرض میشه مثالش چیه؟
تعلیل. اگه اون اصلا خیلی توش افعال لا تفعل جاری نیستش، ولی اگرم بشه چون امر تکوینی دارن میگن. درسته؟
ششمی برای اون پنجمی زده بودیم که مثلا چجوری شلاق بزنیم اونا، خب این ازش وجوب برداشت بشه، یعنی این راه درست بشه، خیلی نمیتونی انجام بدی.
و همین، ببین اگه ازش شما وجوب برداشت کنید، معنیش که این راهکار اجرای قانون است، خودش شد داخل در متن قانون. درسته؟ ما فرد رو بود ولی مثلا یه موقع است بودیم حضرت مثلا میگه آقا طرف مریده، چجوری شلاق بزنم؟ حضرت میگن خب مثلا من درست که باشه میگن سر صبح بزن آخر شب، مثلا زورا قهوه داغه نزن. ما ممکن از این استفاده ارشادی بکنیم، بگم آقا مال اینجاست، مثلا اگر فرض کنیم رفتیم تو کانادا، مثلا زورش هم با صبحش فرق نمیکنه، چون هوا دیگه داغ نمیشه که. درسته؟ یا مثلا آقا مثلا این مربوط به مریضی بوده که زور میدادن میمرده، چیزیش میشده. اگه مریضیش مریض دیگه است، خب جور دیگه خودمون. الان قاضی هم در عمل همین کارو میکنن، چون اینا خیلیش چیزایی نیستش که بشه تعمیمش داد، فراگیرش کرد. این یه راهکار اجرایی بوده مال اونجا. اما شما فهمیدید که این بعدش استفاده وجوب میشه، یعنی این که رفت تو متن قانون دیگه. میشه امر تعبدی دست و پای ما میشه بسته. یعنی قسم پنجم میره تو قسم دوم، تبیین شریعت. قسم ششم و هفتم که حکم حکومتی، حکم قضایی، صیغه افعال لا تفعلش داله بر چی؟ داله بر وجوبه، چون کاملا شأن مولوی داره. اما توی مباحث تربیتی هر چی افعال داشته باشیم، ما میخوایم بگیم ازش استفاده وجوب نمیشه، ادعامون فعلا اینه. یعنی هر چی ابواب مواعظ و اینا رو خوندیم، صیغه افعال هر چی دیدیم بگین که هیچ، فقط اصل روچان فهمیده میشه. حتی تو احکام العبادات، تو کتاب الصلاه، تو کتاب طهارت، تو کتاب حج، خیلی از افعلا، چون افعلایی هستن که در مقام توصیه هستن، از اونا تلقی وجوب نباید بکنیم. حالا صحبت سر اینه که ما از کجا بتونیم حوزه موارد قانونی رو از موارد تربیتی چی کنیم؟ تفکیک کنیم. ان شاءالله فردا، پارسال با این بحث کردیم و امارات و تفکیک قضیه حقیقیه، داشت قضیه قضایای مولویت، قضایای چی؟ ارشادیه. چی؟ نه همون نیست، با تفاوتای ولی شبیه همون راهکاراش. یه فکری بکنید ما با چه اماراتی میتونیم بفهمیم الان این روایت در مقام بیان خطاب قانونیه یا در مقام بیان خطاب چی؟ الان تو این بحث فقه هم که داریم میکنیم، مثلا توی با نجاسات، مثلا به حضرت میگه آقا مثلا من با یهودی ها هم قضا بشم، حضرت میگه نه، از ظرفای اینا قضا نخور. خب ما کجا بفهمیم حضرت که میگن نخور دارن حکم فقهی بیان میکنن، یا این از خوبان و خواص اصحاب دارن نصیحتش میکنن؟ درسته؟ دیدید مثلا تو بعد از روایت ها حضرت میفهمن این کارو مثلا اشکال نداره، اما من خودم این کارو نمیکنم. درسته؟ یعنی دارن بیان قانونی میکنن. خب ولی به بعضی ها همون که خودشون نمیکنن و میپرسن میگن آقا نکن. درسته؟ ما از کجا فهمیم این لا تفعله لا تفعل قانونی است یا لا تفعلش است تربیتی، یا به یک زبان ارشاد به مثلا مستحبات و مساله. ان شاء الله امارات فردا مرور کنیم.
ببخشید من